به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید.
سلام، خیلی خوش آمدید به اولین برنامه چند چند در سال 1402، سال جدید. امیدوارم که سال جدید سال بسیار خوبی برای همه ما ایرانی ها، برای سرزمین ما ایران و برای جهان باشه. اما سالی که گذشت سال سختی برای مردم ایران بود، سالی که بسیاری از مردم معترض در جریان خیزش انقلابی در خیابان از سوی ماموران جمهوری اسلامی کشته و زخمی شدند و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی و خارجی به حمایت از مردم دردمند ایران برخواستند. محسن شکاری اولین جوانی بود که اعدام شد و سه جوان ورزشکار هم به همین روش به قتل رسیدند: مجید رضا رهنورد کشتیگیر، محمد مهدی کرمی کاراتکا و محمد حسینی رزمیکار. سه جوانی بودند که جمهوری اسلامی پس از برگزاری دادگاهی نمایشی اونها رو اعدام کرد و به قتل رسوند. روشی وحشیانه که مردم ایران رو داغدار کرد و بازتاب خبری گسترده‌ای در جهان داشته. پیش از این هم قتل نوید افکاری کشتیگیر شیرازی به همین روش صورت گرفت. او که فریاد زد: شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره اما بالای دار نمیره. اما دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ بوده.
شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ بوده.
سه محمد حسینی هستم، تقریبا میشه گفت 6 سال که دارم میشه بسات اندفا فعالیت ورزشی میکنم در رشته کنفوتبال.
عزیز، اینا برای ورزشه. بله، برای ورزشه. اینا
دوست ندارم گریه کنن سر مزار، نماز نخونن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش.
سالی که گذشت برای ما خانواده‌های داغدار و مردم عزیز کشورم که عزیزانمان را از دست داده‌ایم، سالی سخت اما پر از امید بود.
Majid Reza Rahnavar was hanged in public in the northern city of Mashhad.
Has executed its second prisoner detained amid those nationwide protests. The man identified locally as Majid Reza Rahnavar.
Once again has executed two protesters. Two men were identified as Mohammad Mehdi Karami and Sayed Mohammad Hosseini.
And Mohammad Karami and Mohammad Hosseini were executed early this morning.
پاکیزگی این آب با جان پر آتشم کوچ را هم سفر خواهد شد. وجدان‌های بی رونق و خاموش قاضیان که تنها تصویری از دغدغه عدالت بر آن کشیدند به خود بازمینند.
یاد تمام عزیزانی که جانشون رو در راه آزادی ایران دادن گرامی. سال بسیار سخت و تلخی رو هم توی که ابتدای برنامه اشاره کردم همه ما پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که سال جدید سالی سرشار از سلامتی و آرامش برای ما مردم ایران و سرزمین ما باشه. اما در شب تولد 83 سالگی نابغه کشتی ایران عبدالله موعد، گفتگوی مفصلی با ایشون در منزل شخصیشون در آمریکا داشتم. آقای مبید از بزرگان کشتی ایران و جهان هستند، کسی که با 6 مدال طلای پی در پی المپیک و جهان تا سالهای سال در کشتی ایران بی‌رقیب بود و هنوزم از حیث تداوم در مدال‌آوری میشه ایشون رو رکورددار کشتی ایران دونست. نابغه کشتی ایران که به او لقب شکارچی طلا هم داده شده، به مدت 8 سال در هیچ رقابتی شکست نخورد و دست او به طور متوالی و پی در پی روی تشک بالا رفت. ازتون دعوت میکنم تماشاگر گفتگوی اسطوره کشتی ایران با من باشید.
میخوام از کودکی شروع کنیم و اینکه چرا تولد شما اولا به ما بگید 4 سال یک باره و الان هم که در ایام نوروز هستیم همین چند روز پیش تولدتون بود، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه به یاد ما هستید، هنوز منو خاطر دارید، خیلی ممنونم. و برای تولد من پرسیدید، میدونید که ایران شبهای اول بهار رو همیشه جشن میگیرن به خاطر نوروز، میدونین هر 4 سال یک بار، اسفند 30 روزه. بعد پدر منم معلم بوده، من 30 اسفند دنیا آمدم، همون روز رفت برای من شناسنامه گرفت. البته این از محاسنش این بود که من یک سال زودتر تونستم برم مدرسه، یعنی اون روز آخرم حساب کردن یک سال. این بوده که من 30 اسفند دنیا آمدم، ناراضی نبودم از اینکه این وقت اونجا اومدم.
میدونم که تولد 83 سالگیتون بوده اخیراً و یعنی همین چند روز گذشته و امیدوارم که سالهای سال سلامت باشید. جان مبید، میخوام خیلی سریع بریم سر کشتی. شما رکورددار مدال طلا در المپیک و مسابقات جهانی بودید، به نوعی الان اگر بخوایم حساب کنیم هستید، به خاطر اینکه بدونید که یک امتیاز بدید به شکل متوالی از سال 65 1965 میلادی تا 1970 این مدال ها رو به دست آوردید. چه شد که به کشتی علاقه‌مند شدید؟ میدونم که به والیبال، شنا و قایقرانی هم علاقه‌مند بودید، کار میکردید. چه شد که رفتید سمت کشتی و اسطوره شدید؟
من خیلی ممنون. اسطوره بودن نمیدونم، ولی خب هر کسی اینه بگم که هر جای دنیا زندگی میکنه از منافع و محاسن اون محل برخوردار هست، اگر کاری ازش برمیاد باید انجام بده برای اون محیط. من هم همینطور. برای کشتی به این دلیل، من والیبال بازی میکردم، دوز والیبال تیم دبیرستان مروی بودیم و تیم ما تو آموزشگاهی اول شده بود. ما خوب بودیم والیبال، منطقه قدم کوتاه بوده، به این خاطر زیاد پیگیری نکردم. اما کشتی، برادرم مهدی ما که الان در قید حیات نیست، ایشون کشتی میگرفت، ایشون من برد به کشتی. یعنی من هم اتفاقا بار اول یه آسیبی دیدم، نمیرفتم کشتی دیگه. هرچی میگم میگفتم نه مهدی جان من نمیام، من از کار والیبال هم انداختی. ولی دوباره هی اومد تو جلد ما و ما رو برد تو کشتی. ولی خب من یه تعصب خاصی دارم و داشتم همیشه. آدم انسان تفاوتش با دیگر موجودات روی زمین این است که میتونه اراده کنه کارهای خودش رو، خودش یا بهترش کنه یا بدترش کنه، این دست خودش بیشتر. من سعی کردم تا اونجایی که میتونستم از وقتم استفاده کنم، چون هر دقیقهش که میره بر نمیگرده دیگه، جز عمر از رو حساب میشه باد. من شروع کردم به ورزش های مختلف و برادرم مهدی که قبل از من کشتی میگرفت، ایشون منو برد کشتی.
و چه شد آقای مبید، اگه میخوایم برگردیم تاریخی هم نگاه کنیم، بزرگان کشتی ایران به خصوص کشتی آزاد به نوعی از مازندران اومدن، حالا از استانهای دیگر هم کشتیگیران بسیار خوبی داریم، در رابطه جمع پهلوان تختی هم صحبت خواهیم کرد، اما مازندران کشتی خیزه به قول معروف. دلیل چه است به نظر شما؟
مازندران به علت اینی که در عروسی ها، در جشن ها اکثرا کشتی می گرفتن، چون ورزش دیگه ای نداشتن، باشگاه به این شکل نبود، از قدیم کشتی بین مردم بوده و مازندران واقعا محلی بود که کشتی گیر خیز بوده، یعنی تشویق می کردن. مثلا در عروسی کشتی می گرفتن، یه هم می اومدن به اونی که پهلوان شدن همه رو زد زمین، یک جایزه خیلی خوب می دادن. حالا این جایزه یا لباس بوده یا پول بوده، هرچی بوده، این موجب می شد که تشویق بشن جوانا و برن طرف این ورزش.
آقای مبید، اگه بخوایم تاریخ قبل از انقلاب رو نگاه کنیم که کشتیگیران مطرحی داشته، چند ارث خیلی سریع به یاد حتی این نسل جوانی میاد که الان علاقه من به ورزش هست، حتی شاید نه مشخصا رشته کشتی. شما هستید، جمع پهلوان تختی است، ببر مازندران امام علی حبیبی هست و محمد علی فردین به خاطر حضورشون در سینما بیشتر شاید، اما خب به هر حال به عنوان کشتیگیر ایشونو خیلی خوب میشناسن. دلیل اینکه شما چهره شاخصی شده، چهره شاخصی شده چه است؟ البته که آقای بلور، آقای صنعتکاران بزرگان دیگری هستن، اما چند نفر هستن که خیلی سریع اسمشون به ذهن میاد، دلیل چه است؟
خب این من فکر میکنم یکی این که تعداد سالهایی که ما در ورزش بودیم یه مقداری بیشتر از دیگران بوده. البته کشتیگیرهای خوب دیگه مثل آقای سیفپور و دیگران داشتیم ما، و نباید نگفته بمونه صنعتکاران، سیفپور، مهدیزاده، اینا همه قهرمانای خیلی خوب دوران ما بودن. خب بعضی ها رو میدونین که خود شما تو کارهای نویسندگی و خبری هستید، خبرنگاران نمیرسن به همه بتونن توجه کنن. یه وقتی موقعیتی پیش میاد، مثلا خود من رو، من زیاد با خبرنگارا صحبت نکرده بودن در گذشته، کشتی رو گذاشتیم کنار، بیشتر محبت کردن اومدن سراغ ما.
شما مدال های زیادی رو کسب کردید در تفلیس، خودتون اگر به طور خلاصه بگید چه افتخارات دیگه کسب کردید ممنون میشم.
بله، من بازی های آسیایی دوباره اول شدم و مجموع مدال هایی که من دارم 13 تا مدال هست. اولی، مدال اولی، حالا طلا اسمش نمیذاریم، مدال اولی. من یک کاپ تفلیس اول شدم، یادم نمیاد هیچ ایرانی اول شده باشون، چون روسیه 6 تیم میذاشت، یک نفر به که سینوفسکی، اینا تو همون وزن کشتی میرفتم، من اونجا اول شدم. سینوفسکی حتما اسمش یادتون هست، از قهرمانای خیلی خوب شوروی بود. من اونجا هم اول شدم که یادم نمیاد ایرانی دیگه ای اول شده باشه در کاپ تفلیس.
حالا غیر از این که خودتون خیلی زود از قهرمانی های زیادی که داشتید خداحافظی کردید، نتونستید یا نخواستید یا نخواستن که مربی بشید، پرورش بدید کشتیگیران جوان رو؟
بله، سوال خوبیه. من خیلی علاقمند بودم که وقتی کشتی رو میذارم کنار، تجربیات دانسته های خودم رو در این ورزش بتونم در اختیار جوانان، حتی یک مدتی هم در دبیرستان دارالفنون بدون این که پولی چیزی بگیرم به جوانا، بچه های کوچیک. آقای مسعود نیا دبیر ورزش ما بود، از من خواسته بود میرفتم اونجا هفته یک دو روز با بچه ها کار میکردم. به خاطر پول اینا نبود، اما به من بیمهری شده مقداری. اون بیمهری باعث شد که هر وقت یادم میافتاد دلم نمیومد برم دوباره عمرمو، چون در زمانی که اون همه من قهرمان شدن، نمیگم خیلی مشکله، اما کار خیلی راحتی نیست که شما قهرمان بشی یه حفظش کنی چندین سال. از قهرمانای خوب ما مثل آقای سیپور، صنعتکاران، آقای میزداده، قهرمانای دیگه بپرسید، همینه به شما میگن حتما راحت نیست، باید یه مقداری زحمت زیادی بکشی که بتونی حفظ کنی خودت چندین سال. یک بار شاید خیلی امکان باشه که آدم یک بار قهرمان بشه بذاره کنار، چون یک بار قهرمان میشی همه چیز میکنن که تو رو بزنن زمین، شناخته بشن. به این دلیل قهرمانی چندین سال پشت سر هم راحت نیست.
در کشتی شاید خیلی ها فکر کنن که عبدالله موحدی که امروز در امریکا زندگی میکنه از طریق کشتی پول و ثروتی به دست آورده، یا کشتی به شما ثروت داد یا نه از راه دیگر این ثروت یا عافیتی که دارید به دست؟
من به طور واقعیت این چیزی که دارم میگم اتفاق افتاده. من از کشتی یک بار تیم و اول شده با من پول دادن، به همه اعضای تیم، اونایی که قهرمان شدن پول دادن، و به اونایی که قهرمان نشدن چیزی ندادن. من بیشتر وساطت میکردم از بچه هایی که پاداش میگرفتن، یه چیزهای جزئی میگرفتیم به دیگران، چون مثلا یکی خودش مدال نگرفته ولی چهارم شده، چهارم 3 امتیاز میاره برای تیم. خب به این اصلا که توجه نمیکردن. من یکی چند بار از بچه ها مثلا مبلغ کمی جمع میکردم به اون نفری که چهارم شدم میدادیم، همه ما با رضایت خاطر. در مجموع به ورزش نمیتونی شما تکیه کنی که زندگی رو برای تو بسازه، برای اینکه باید به این فکر باشی که خودت یه جوری زندگیت درست کنی. به همین دلیل من از خردسالی که یه مقداری عقلم میرسید شروع به کار کرده بودم.
یکی از ویژگی های فیزیکی که شما دارید غیر از قدرت بدنی که دارید، اینکه ورزش میکنید و کارهای دیگه که انجام میدید، دستای شماست که اگر بتونیم دستای شما ببینیم الان، فرم ویژه‌ای داره و خیلی ها متعجب میشن. من میخوام از خودتون بپرسم که دلیل این انگشتانی که شما دارید و دستان البته قدرتمندی که دارید چه هست، چه شد، چه اتفاقی افتاد برای دستان؟
حالا با این دستا من ممنونم از این دستام که هنوزم منو یاری میکنه. واقعا دست، ببینید اینا، این سختی روزگاره. در زمان قدیم میگفتن به یکی میخواستن بگن خوب، میگفتن سرد و گرم روزگار چشیده. من واقعا این دست ها ازش ممنونم. ببینید اینطوری به این راحتی پوست دست آدم اینطوری نمیمونه. من کار بنایی کردم، کار نجاری کردم، کار صیادی کردم، هر نوع کاری برای امرار معاش انجام دادم، چون حوادثی توی زندگی ما پیش اومده که من وقتی 13 سالم بوده، میدونی 13 سال سال خیلی کمیه برای اینکه شما مسئول امور مالی یه خانواده بشی. یعنی اگه تو نتونی به اینا یه دلار بدی، اون خانواده از گرسنگی مونده گرفتاره. من اینی که از 13 سالگی شروع به کار کردم و تا چند سال پیش که کار میکردم همینطور ادامه، و کشتی برای من خیلی راحت بوده به علت کارهای سختی که میکردم.
آسیبی که در واقع تو کار دستاتون خورده و
نه بیشیده. این آسیبا از کشتیه. اینها هست، اینجا هم هست، ببینید تمام بدنم آسیب دیدگی و کشتی هم داره، ولی این پوست و اینا رو میبینید اینا از کاره. اینا از کار هست. برمیشون که اگه یادتون باشه در زمان قدیم یکی رو میخواستن تعریف کنن ازش، میگفتن سرد و گرم روزگار چشیده. این سرد و گرم روزگار دست آدم اینطوری میکنه.
من میخوام چند اسم ببرم، شما اگر خاطره ویژه‌ای به ذهنتون میاد در موردتون بگید. اولین نفر مطمئنا خیلی هم میخوام بدونن رابطه شما با جناب پهلوان تختی، غلام رضا تختی چه بوده. همین الان که اسم جناب تختی میارم چه چیزی بر ذهن شما نقش میبنده؟
یادشون بخیر. همین الان که میگی من جلوی چشمم ایشونو میبینم، یعنی انقدر برای چشمم میبندم اون قیافه محجوب و ماخوذ و حیا و پهلوان رو جلوی من میبینم. اینا از ته دلم واقعیت دارم میگم، برای اینکه من یادشون بخیر بچه های کشتی بیشتر به تخت نرد با هم بازی میکنن اوقات بیکاری، ولی ما خانواده ما همیشه شطرنج بازی میکردیم. همیشه ما ارده 3 اردو من با تختی یادشون بخیر بودم. هر اردو بعد اینکه نهار میخوردیم میامدن صدا میگرد، میگفت جوان. همیشه هم من صدا میکرد جوان، هیچ وقت اسم من صدا نکرد، جوان بیا باشین یه ذره شطرنج بازی کنیم، اینا که هیچ کسی بازی نمیکنه. ما همیشه با هم شطرنج بازی میکردیم. اما اینی که بهش چسبوندن چیزهای سیاسی و اینا، من ازش چیزی نشنیدم هیچ وقت. این رو برای خوشایند یا این که به کسی بر بخوره نمیگم، واقعیت میگم. شاید منو قابل نمیدونست بگه، شاید اصلا نبوده توی سیاست، نمیدونم. من اینکه حالیم هست که یه مقداری میفهمیدم اگه چیزهای سیاسی بود، من ازشون چیزی نشنیدم. همینقدر بگم که پهلوان بی نظیری بود. من چشمم میبندم الان جلوم میبینمش، واقعا انسان بسیار بی آزار و خوبی بود و پهلوانی هم نظیر اون نیومده تو ایران.
میدونم رو واژه پهلوان و قهرمان خیلی حساس هستید، از همکارانم هم میخوام اگه امکان داره برگ شعری که خود شما سرودید و برسونم به دست من، ممنون. میخوام این شعری که خیلی این ایام اخیر به خصوص وایرال شد، به اصطلاح خیلی دیدن و شنیدن، و یک بار دیگه خودتون برای ما بخونید که چرا اینقدر حساسی در به کار بردن واژه های پهلوان و قهرمان، به خصوص این که از جهان پهلوان زنده یاد تختی یاد کرد و تأکید کرد که ایشون پهلوان بودن.
بله، عرض شد که پهلوانی همونطور که تو این شعر گفتم فرق میکنه با قهرمانی. در زمان قدیم تاریخ ما را اگه نگاه کنید توش نوشته کسانی که به آدمای ضعیف تو جامعهشون خدمت میکردن، کمک میکردن، اینا رو به طرف زندگی بهتر میکشوندن، به اینا میگفتن قدیم پهلوان. حتما یه پهلوان نباید ورزشکار بوده باشه بهش بگم پهلوان. الان عوض شده، الان اون حالت چیز قدیم اگه یکی هم گرفتاری چیز داشته باشه در اینجا سوشل سکیوریتی هست، مثل اینکه در ایران هم یه چیزی آره کمک‌های مالی دولت میکنه به، ولی قدیم نبوده این چیزا. چون نبوده اون آدمایی که ورزشکار بودن دوست داشتن به دیگران هم نوعاشون خدمت کنن، و همین دلیل گفت به اونا میگفتن پهلوان محل. حالا اینطوری که من خوندم شاید درست نباشه، ولی امکان نداره اگه درست نبوده باشه تو کتاب بنویسم، من تو کتاب خوندم که پهلوان به هر کسی نمروی این حساب. من یه چند بیت شعر گفتم گاهی گذاری که بیکار میشم، این شعر رو اگه بخواین براتون میخونم که شنونده هام بشنون و بیننده هام شاید لذت ببرن، نمیدونم. گفتم زور و فن و عقل و جرأت تو امان، باید تا تو شوی قهرمان. اگه این چهار تا را که نشسته باشه نمیتونه، هر که را این چهار با هم جفت نیست بر وی و زحمات وی باید گریست. یعنی این چهار تا را نداشته باشی با هم قهرمان نمیشی، به جایی نمیرسی. قهرمان بسیار باشد در جهان، پهلوان اندک بود اندر میان. شرط ها باید که تا یک قهرمان پهلوان نامیده گردد در جهان. پهلوانی رسم و راه دیگری است، پهلوان از ناجوانمردی بری است. گفته های نیک و هم کردار نیک، همراهش باید ورا پندار نیک. سر نسازد خنبر نامردمان، گر که در این ره ببازد جسم و جان. گر ندارد قهرمان زینها نشان، قهرمانش خان فقط نه پهلوان. پهلوانی کار هر بیمایه نیست، مهر مادر در وجود دایه نیست. گرچه او می پرورد یک کیف را، او نپردازد جان خود بها. بشنو از گمنام این رنجید جان، تو مخوان هر سفره ای را پهلوان.
ممنون است. گمنام در واقع
گمنام تخلص خود من هست، تخلص خودم گمنام هست.
دلم... و اشعارتون رو به این نام می
نویسید؟ بله، اشعارم به همین نام می گم.
امام علی حبیبی ببر مازندران، همین الان چه به ذهنتون میاد؟
آقای حبیبی بسیار مرد ورزشکار بسیار خوبی بوده در قهرمانی، بی نظیر بوده. چون من یادم یه مقداری با این یه کمی باش چیز نبودن، مهربان نبودن. قصدم این نیست که به کسی توهین کنم بگم از قصد و چیز میکردن، نه. گاهی گذاری این چون مازندرانی بوده، قدیمم اینطوری بوده که کسی از شهرستانهای دیگه میامدن تهران، یه مقداری برایشون هم مشکلات ایجاد. حبیبی هم یکی از همونا بوده که مثلا با همزمان با آقای توفیق که یادشون بخیر در غیر حیات نیستن، بسیار قهرمان خوبی بوده. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که اون هم مدال طلای جهانی گرفته بوده، ولی چون با توفیق حریف بوده یه مقداری تهرانی ها حبیبی رو اذیت میکردن. اون با این بوده که یه مقداری قضاوت های گاهی آدم انسان خواب.
من با اکبر فلا صحبت میکنم، ولی داستانی که گفتگویی داشتم ایشون اشاره میکردن که اگر بخوایم تیم ملی کشتی آزاد ایران رو تعریف کنیم، یا تیم ملی کشتی مازندران باید بزنیم، یک تیم ملی کشتی آزاد ایران هم از دیگر استان ها بیان. به نوعی این رقابت هم همیشه بوده بین کشتی ایران و استان های دیگر با کشتی ایران مازندران، ظاهرا از قدیم پس این اتفاق
در مازندران میفتن. یک حسنی برای کشتی وجود داشت که در جاهای دیگه نبود. در عروسی ها و جشن های خیلی خوب شادمانی بیشتر کشتی می گرفتن، کشتی های محلی که اگه زانو میخورد زمین خورده بودی. اینه که کشتی یک چیز ورزش ملی مازندران بوده قدیم.
یه اسم دیگه هم هست که میپرسم بعد بریم سراغ زندگی خودتون، زندیات محمد علی فردین. چه آقای خاطری به ذهن
آقای خود. فردین هم دوره ما نبوده، من اومدم کشتیشون، کشتی رو گذاشت کنار، ولی من باش یک دفعه تمرین کردم، بسیار قهرمان خوبی بوده. و فکر میکنم دلیل این هم که ایشون رفته بود تو کارهای هنری مثل فیلم و این چیزا این بوده که به اندازه کافی به قهرمان ها توجه نمیشده. امیدوارم الان عوض شده باشه، نمیدونم. الان من سالهاست که دور از ورزش هستم. واقعا ورزشکارانی که زحمت میکشن به حد قهرمانی جهان و المپیک میرسن هر کاری بکنن، نمونهش خود من هم که جلویتون نشستم، من اینجا اومدم 22 سال کار کردم، یک دهم این فشار کشتی رو من نبود این کارهایی که میکردم. یک دهم. صد سالم الان باشم احتیاج به کمک هیچکی ندارم، زندگیم به راحتی میگذره. اینه که برای قهرمانانی که اونقدر زحمت میکشن، پرچم یک کشوری رو میکشن در جاهای دور، جاهایی که اسمی از این مملکت میشه نمیدونه، میبرم بالاتر از پرچمهای دیگه، که حتی من یه شعرم گفتم اگه فرصتی بشه بعداً میخونم برای مردم خوب ما، اینه که کار راحتی نیست، باید بهشون توجه بشه.
چه شد که به آمریکا مهاجرت کردید و موندگار شدید؟
برادرم، یکی از برادرم که در غیر حیات نیست الان، رضامون، ایشون در آمریکا بود و اینجا اومده بود، پی اچ دیش گرفته بود، اینجا کار میکرد و ما اومدیم پیش اون برادرم که الان در غیر حیات نیست و ما اونجا اومدیم و بعد البته چند بار
برای تحصیلات اومدیم.
من اومدم برای تحصیلات، البته به دلیل این که اینجا یه پایگاهی داشتیم من اومدم اینجا
به این شهر.
بله، ما اسکالرشیپ داشتیم، میتونستیم مثلا هر جا بریم.
در واقع هزینه‌هاتون رو دانشگاه تلقی کرد.
بله، دانشگاه وزارت علوم پرداخت می‌کرد. بله، ولی من به خاطر اینکه برادرم اینجا بود، البته قبلا نگفته نمونه که به من جاهای مختلف پیشنهاد کرده بودن که من برم برای اونا کشتی بگیرم.
اون زمان همون می‌خوام دونه دونه برسیم کوتاه، اگرم پاسخ بدید که زودتر همه اینا رو مرور کنیم. در رابطه با اینکه اومدید اینجا، خب سرمایه هم که نداشتید و طبیعتاً باید زندگیتون میگذشت، چرا رفتید سراغ شغل دیگری مکانیکی به جایی که برید در کشتی ادامه فعالیت دارید؟ یا پیشنهاد مربیگری در آمریکا نداشتین؟
چرا؟ با من پیشنهاد مربیگری شد. اتفاقاً حریف من اومد دنبال من، اسمش هم هست بابی داگلاس، تو وزن ما سوم شده بود 1966 به نظرم، یا یکی از این سالا سوم شد، سیاپوستم بود، یه شبم اومد منزل ما موند، ولی من نتونستم. حقیقت شاید کار درستی نبود، شاید فکر بی خودی میکردم، نمیدونم، نتونستم خودم راضی کنم برم به یک کسانی یاد بدم برن همشهری های هم مملکتی های من بزنن زمین و من یاد داده باشم به اونا. گفتم در ایران اگه نتونستم این دانسته های خودم منتقل کنم به کسی، جای دیگه کار نمی کنم. این آقای بابی داگلاس یه شب هم منزل ما موند اینجا. وقتی بهش گفتم نمیتونم، این عبدالله اونو خیلی راحت نمیتونم بگم، گفت عبدالله what do you want؟
چی میخوای؟
فکر کرد مثلا من چیزی اضافه میخوام. گفتم بابی من هیچی ازت نمیخوام، I don't want anything. گفتم هیچی نمیخوام، من نمیخوام مربی کشتی باشم. اینطوری راضیش کردم که خلاصه از من دست برداشت دیگه، چیز نکرد. و ایران هم به این دلیل که اسکالرشیپ من قطع کرده بودم، بورس من قطع کردن، از ته دلم غمگین بودم، دلگیر بودم. من اومده بودم اینجا تحصیل کنم و برگردم به مردم، به جوانای ایران خدمت کنم. من حتی در زمانی که ایران بودم قبلا میرفتم دارالفنون مجانی تعلیم میدادم به بچهای کوچیک، نوجوانا.
شما از ایران که می‌خواستید بیاید مؤسسه ایران آمریکا، زبان می‌خونید، زبانتون خوب بوده، تحصیلات عالیه داشتید، تعارف رو بگذاریم کنار، غالب ورزشکاران به سمتی که شما رفتید نرفتن، هنوز هم همین است، به خصوص شاید در رشته کشتی. خیلی ها فکر میکنن اگر دارن کشتی میگیرن لازم نیست که، یا میگن وقت نداریم چون کشتی خیلی سنگینه بخوایم تحصیلات رو ادامه بدیم. به این نسل جوانی که داره کشتی میگیره و تحصیلات عالیه رو در صدر کاراش قرار نمیده، براش اهمیت قائل نیست، چه پیامی داری؟ چه پیشنهادی داری؟
من پیشنهاد من به همه جوانان ایرانی، کسانی که زبان من الان این صحبت رو میفهمن، پیشنهاد میکنم و ازشون خواهش میکنم هیچ وقت متکی نشن به ورزشی که میکنن. به این فکر باشن تو ورزش شاید آدم به جایی برسه، شاید به جایی نرسه، امکانش هست آدم خیلی هم زحمت بکشه هیچی نشه، قهرمان نشه، که معمولاً به قهرمان ها کمک میکنن. معمولاً اگه قهرمان نشی کمکی بهت نمیشه هیچ وقت. اما تحصیل تو هیچ وقت از بین نمیره. شما درس بخونی، پی اچ دی بگیری، معلم هم باشی، به تی حقوق خوب میدن. اگه بری پزشک بشی خوب، اگه بری مهندس بشی، اینا از تحصیل میتونه، هر کسی میتونه. ممکنه برای قهرمانی هر کسی نتونه از نظر جسمی و مغزی، چون گفتم که زور و فن و عقل و جرأت باید باشه، همه اینا رو نداشته باشه میتونه تحصیل کنه و خیلی خوب بشه، اما تو ورزش نمیتونه.
شما چند سفر به ایران هم داشتید تو این سالهای اخیر؟ یک بار یک سالن خانه کشتی، سالن خانه کشتی شماره یک به اسم شما نوشته شد و بعد تغییر اسم داد و گفتن که با اجازه شما بوده. الان هم یک جامی برای نوجوانان میخوام برگزار کنن که به اسم شماست. احساستون چی وقتی میبینی تغییر اسم میدن خانه‌ای که به اسم شما، به اسم اسطوره کشتی است؟
عرشبت در وهله اول من بگم همونطوری که بهش اشاره کردم، وظیفه هر انسانی هر جای دنیا زندگی میکنه در برابر اون امکاناتی که در اون محیط براش فراهم میشه یه وظایفی، یه مسئولیتایی داره. من هیچ وقت توقع ندارم که اسم منو جایی بذارن یا نذارن، یا اسم من از جایی بردارن بخوان من دلگیر بشم. اما یه چیزی مهم هست به نظر من، این اهمیت دادن به قهرمانات نوجوانها و جوانها رو تشویق میکنه که به این طرف بیشتر زحمت بکشن، به طرف قهرمانی برن، سعی کنن پرچم این ایران ما رو سرفراز نگه دارن. اعتقاد من اینه شخصا، هر کسی، یعنی یه دفعه هم اشاره کردم، هر کسی در هر آب و خاکی زندگی میکنه از مزایای اون آب و خاک بهره میبره، وظیفه هم داره در قبال این. در قبال این اگه یکی مهندس ساختمون میسازه، یکی ورزشکاره، میتونه مدال بیاره، این سرزمین رو به اصطلاح سرفراز کنه از با زحماتی که میکشه. من هیچ وقت ولی توقع ندارم یک نفر بره زحمت بکشه مدال بیاره ولی آخر کار محرومش کنن، ممنوع خروجش کنن، پاسپورتش بگیرن ازش. این خیلی بده، این لطمه میزنه به جوانایی که در آینده فکر میکنن میخوان قهرمان بشن. وقتی موحد رو محروم و ممنوع خروج کنن، پاسپورتش بگیرن، اون جوونه که در حال پیشرفت است مایوس میشه. اگر یک ذره متوجه بشه مایوس میشه، ول میکنه ورزشو. این آسیب میرسونه به اون ورزش. من دنبال من اومدن، من نتونستم خودم راضی کنم برم به جای دیگه جز سرزمینی که توش رشد کردم، پرچمدارش بودم، شعرم گفتم، حامل پرچم خوشرنگ تو بودم به میادین جهان، نتوانم که فراموش کنم جمله آن. در مورد وطنم شعر گفتم، وطنم ای که پرورده ز تو جان و تنم، گرچه دورم ز تو ای زادگهم، همچنان زنده به یاد تو در این جایگهم. من فراموش نمی کنم این وقت ایران رو، من اهل ایرانم، من اونجا بزرگ شدم، حامل پرچمش بودم تو میادین بزرگ جهان، چرا من فراموش کنم؟ حالا اگه به من بیمهری شده، کم لطفی شده، اونو من به حساب وطنم نمیذارم، به حساب مردم علاقمند که میومدن توی فرودگاه ساعت 2 بعد از شب من رو کولشون میبردن، من اینا رو چجوری فراموش کنم؟ نمیشه فراموش کرد. ولی خب بیمهری شده به من، اگر نه تنها چیزی که منو یک درگاهی پکر میکنه اونم اینه که این خدمتی رو که میتونستم من به ورزش ما بکنم از من گرفتن. همین
الان نوروز 1402 این مصاحبه داره پخش میشه. من میخوام اگه پیام نوروزی دارید، صحبتی دارید با مردم ایران، مردم کشوری که بسیار دوستش دارید و میدونم چقدر مردم ایران رو دوست دارید، بفرمایید. و بعد میدونم یه شعری دارید که اون شعرتون رو بشنوید، بفرمایید.
پیام من این است که اولا برای همه آرزوی سلامت دارم که بزرگترین نعمت روی زمین سلامتی، چون آدم سلامت نباشه تمام دنیا مال آدم باشه به درد نمیخوره. برای همه آرزوی سلامت دارم، امیدوارم شادی در بین جامعه ما باشه و مردمی که اونجا زندگی میکنن از شادی کامل برخوردار باشن. این برای مردم ایران.
و شعرتونم
و اینم که برای فصل بهار هست که بهترین دوران حیات هست، یعنی برای آدم میخواد لذت ببره. این شعرم گفتم برای نوروز ما. دوشم از مرغ سحر مژده نوروز رسید، فصل سرما بگذشت است و گه عیش رسید. چون که بشنید زمستان خبر فصل بهار، راه دیگر نبودش پیش به جز راه فرار. نغمه مرغ غزلخوان به سر شاخ درخت، می دهد مژده که نوساز تو هم جامه و رخت. دشت و صحرا همه زیباست انفاس بهار، ساقی سیم تنم خیز ز جا باده بیار. باده ای کهنه که زائل کند این عقل سلیم، در برم ای بت تن ناز نشین همچو ندیم. جام می در کف و یاران همه خندان به کنار، این دم شادی و عیش است نیابی بسیار. گرچه دوریم از ایران و در این ملک غریب، نشود تا که نگیریم ز نوروز نصیب. بشنویم پند ز گمنام و بخاطر بسپار، فرصتی هست گرانقدر عزیزش میدار. بر تو این عید فرح بخش بود پربر و بار، شاد باسی تو بسی سال به دور از غم یار.
ممنون از شما جناب موعد عزیز، مرسی که ما رو پذیرفتید در منزل خودتون در ویرجینیا. گفتگو با عبدالله موحد، نابغه کشتی ایران، شکارچی طلا رو دیدید. اگر احیانا از وسط این گفتگو رو مشاهده کردید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. بلافاصله بعد از این برنامه این ویدیو اونجا خواهد بود، در یوتیوب ما به همچنین، و گفتگو کامل رو مشاهده کنید. ضمنی که احتمال بسیار زیاد گفتگوی کوتاه‌تر شده در روزهای آینده پخش خواهد شد. من در رابطه با افتخاراتی که آقای موحد کسب کرد و مدال‌های طلایی که به دست آورد خیلی سریع بگم. ایشون سال 1965 در منچستر قهرمانی جهان مدال طلا گرفتن، در تولیدو آمریکا 1966 طلا گرفتن، دهلی نو هندوستان 1967 طلا گرفتن، 68 در مکزیکو سیتی مدال المپیک رو تونستن کسب کنن، در ماردل پلاتای آرژانتین 1969 مدال طلا گرفتن، در ادمونتون کانادا مدال طلا کسب کردن در وزن 68 کیلوگرم و 70 کیلوگرم ایشون مسابقه میدادند، و دو مدال طلای آسیایی دارن، بانکوک 1966 و همین شهر بانکوک 1970. ضمن این که ایشون طلاهای بسیار زیاد دیگری در مسابقات مختلف به دست آوردن که ایشونو به یک پدیده، به یک اسطوره، به یک نابغه در کشتی ایران بدل کرد. یه نکته هم سریع بگم که رکورد ایشون رو حمید سوریان در کشتی فرنگی شکون، در کل رشته‌های کشتی هم حسن یزدانی تعداد مدال‌هایی که در المپیک و جهانی گرفته رکورد همه را شکونده، البته که همه طلا نبوده. و آنچه که آقای موعد همچنان یکتا و بی همتا میکنن این هست که ایشون هر شش مدال رو پشت سر هم گرفتن و یک امتیاز هم ندادن. آرزوی سلامتی برای ایشون داریم و امیدواریم که سالهای سال سلامت و زنده باشن. اما سال گذشته سال ویژه‌ای برای ورزش ایران بوده، همراهی شمار زیادی از ورزشکاران با خیزش انقلابی مردم که در ایران صورت گرفت، نام اونها رو در تاریخ ایران جاودانه کرد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با ایرج ادیب‌زاده، پیشکسوت روزنامه‌نگاری ورزشی، با هم ببینیم.
مهمترین اتفاق ورزشی شاید برای من، شاید برای همین روزنامه‌نگاران فرانسوی که همکاران من هستن، همین مسئله بود که بعد از باخت سنگین به انگلیس و بعدم باخت به آمریکا، مردم ایران به شادمانی پرداختن. این واقعا یک نکته‌ای بود که اصلا تا به حال در تاریخ فوتبال و ورزش سابقه نداشت. همین روزنامه اکیپ همین رو نوشت، گفت اصلا تا به حال سابقه نداشته که مردم یک کشوری از باخت تیم ملیشون این همه شادی بکنن. این نشون دهنده واقعا نفرتیه که مردم از این رژیم دارن، به خصوص در جریان جنبش انقلابی مردم. ولی به نظر من سال گذشته سال زن بود، چه در ورزش چه در اجتماع. شما دیدید در اون جنبش انقلابی و همچنان زنها پیشتاز بودن، همچنان در ورزش هم به هر حال چهره های چون الناز رکابی چهره جهانی شد، به خاطر اینکه حاضر نشد با روسری سنگ نوردی بکنه. همین الناز رکابی به نظر من یکی از شانس های بزرگ بازی های المپیک سال آینده است در پاریس، به خاطر اینکه سنگ نوردی و رقص ریتمیک دو تا از رشته های جدیدیه که در بازی های المپیک اومده. امیدواریم تا اون موقع الناز رکابی از بند و بست مامورین امنیتی بیاد بیرون و بتونه تمرین های خودش رو ادامه بده. من فکر میکنم نه تنها خانم ها، زن ها در این ورزش واقعا کارهای شجاعانه انجام دادن، مردها هم خیلی از بازیکنان فوتبال مثلا بعد از دیگه گل زدن دیگه حاضر نشدن شادمانی بکنن. ضمن این که ما چهرهایی مثل فوریا غفوری، علی دایی، علی کریمی و رسول خادم اینها رو داریم، به اضافه این که الان به حال امیر قلعه‌نویی هم داریم که مافیای فوتبال بوده، دو مرتبه برگشتن به فوتبال. ضمن این که والیبال هم میبینیم اون یا اون مربیان بزرگی که داشتیم همه رو گذاشتن کنار، از یه مربی داخلی دارن استفاده میکنن. همین مربی که در سالن مقابل چشم تماشاگران محکم سیلی زد به گوش یکی از شاگردانش، اینها چیزهایی است که در سال گذشته اتفاق افتاد. متاسفانه ورزش ایران رو لکه‌دار کرد، اما مردم ایران نه این تیم‌های ملی رو به رسمیت می‌شناسن، نه این تیم‌های ملی رو می‌خوان. پیام من به کسانی که این برنامه رو می‌بینن، به خصوص هموطنانم در داخل ایران، اینه که امسال چشمانداز خوبی برای ورزش ایران و برای مردم ایران هست. ما در پایان همین سال مسلماً پیروز میشیم و برای بازی‌های المپیک دیگه با این بازی‌های آخوندها به هر حال همگام نمیشیم. بازی‌های المپیک پاریس 2024 بازی‌های بسیار تاریخی، به خاطر اینکه تعداد زنان و تعداد مردان 50-50 است. یعنی ببینید دنیا چجوری احترام میگذاره به زنها. 100 سال پیش در همین بازی های المپیک که در پاریس برگزار شد تعداد خانم ها 7 نفر بودن، الان 50-50. ما باید فکر کنیم که همه چیز در آینده روی ورزش زنان میچرخه. من همیشه میگم ورزش بدون زنان زیبا نیست. اینها مسائلی است که فراموش نمیشه و من فکر میکنم که ما در سال آینده سال بسیار بهتری داشته باشیم، سال خوبی داشته باشیم، چون سال استیصال رژیم و سال قدرت گرفتن جنبش‌های مردمی در ایران.
خب اولین چند سال 1402 رو با دو پیشکسوت، دو بزرگ ورزش شروع کردیم، گفتگوی ویژه که با عبدالله موحد داشتیم. یه بار دیگه تاکید کنم که به احتمال بسیار زیاد این گفتگو به صورت جداگانه از تلویزیون مجدداً پخش خواهد شد، در یوتیوب و وبسایت ما هست. همچنین ایرج ادیب‌زاده، چهره دوست داشتنی، استاد بنده، پیشکسوت بنده در روزنامه‌نگاری، که امیدوارم هر دو سلامت باشن و به یاد در گذشتگان و به یاد کشته شدگان راه آزادی، به یاد اونهایی که به قتل رسیدن از طرف جمهوری اسلامی، به خصوص در میان ورزشکاران نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، امیدوارم سال بسیار خوبی رو داشته باشم. تو که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، ما چند روتینمون همچنان پنجشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران خواهد بود. چند ویژه فوتبال هم خواهیم داشت در دوشنبه و جمعه ساعت 11 شب به وقت ایران. اما در چند روتین سعی می‌کنیم که مثل سال گذشته به آنچه که در ورزش ایران می‌گذره بپردازیم، آنچه که در ایران رسانه‌های ایران نمی‌تونن بهش اشاره کنن، فسادی که وجود داره، زدوبندهایی که وجود داره و پشت پرده اینها رو بازگو کنیم. ممنون از شما، ممنون از حمایت شما. تا دیدار دیگر، بدرود براتون، آرزوی اوقات خوش دارم. مرسی.